أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافدا عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات الله و سلامه علیه منور بفرماید، مجلس و مورد رضایت و لطف و دعا و عنایت خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در امثال پیروزی و نصرت قطعی و شامل حال دوستان و شیعان حضرت در هر کجای عالم که هستند بفرماید، دشمنان حضرت رو ریشه‌کن کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ان شاء الله خدای متعال هر چه زودتر ظهور حضرت رو مقرر بفرماید، ما را از شهدای رکاب حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کم من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا. امشب شب تاسوعا و متعلق به وجود مقدس حضرت قمر بنی هاشم هست. یه جمله از زیارتنامه حضرت رو تقدیم میکنم و ترجمه میکنم. اشهد لک به تسلیم و تصدیق و الوفاء و نصیحت لخلف نبی المرسل. در همین زیارتنامه کوتاهی که برای حضرت ذکر شده، خصوصیات و صفات ممتازی برای حضرت بیان شده. بعضیش از همین دست هستند: مقام تسلیم، تصدیق، وفا، نصیحت نسبت به امام. اشهد انک لم تهن و لم تنکل، نکول نکردن، سستی نکردن در همراهی امام علیه السلام، اینها بخشی از صفات این وجود نورانی است. یکی از صفاتی که ذکر شده صفت تسلیم هست. تسلیم بودن و خودسپاری نسبت به معصوم، و در اونجایی که خدای متعال به انسان اراده داده، اختیار داده، اونجایی که به ما اختیار ندادن که بخواهیم یا نخواهیم کرهن تابع هستیم. مشیت خدای متعال، اراده الهی، اراده اولیایش بر حیات ما جاری است. در اون بخشی که به ما اراده دادن، مسئولیت دادن، که همیشه این دوتا با هم است دیگه، هر کجا اختیار هست مسئولیت هم هست، انسان مورد بازخواست قرار میگیره، اونی که از ما خواستن این است که تسلیم نسبت به معصوم باشیم. اون حجتی که خدا فرستاده، اون معصومی که خدا فرستاده، اون کسی که خدای متعال به مال حجت بین ما و خودش قرار داده، نسبت به او تسلیم باشیم. همه قوای ما سلم در مقابل او باشد. این تسلیم هم یک دامنه گسترده و یک طیف گسترده‌ای داره، تسلیم در عمل تا تسلیم در قلب. اگر انسان قلبش تسلیم نشود، فکرش تسلیم نشود، تسلیم در عمل واقع نخواهد شد. لذا از ما فقط این رو نمیخوان که ما در مقام عمل تبعیت بکنیم. این تسلیم نیست. تسلیم یعنی تسلیم در عمل، تسلیم در فکر و اندیشه. انسان اگه مدار فکرش، مدار محاسبه و تحلیلش با معصوم متفاوت شد، با حجت خدا متفاوت شد، نمیتونه تسلیم عملی داشته باشه. و اگر قلبش در مدار دیگری حرکت میکند، فکرش نمیتونه همراه معصوم باشه. لذا از ما خواستن همه امکانات و قوای خودمون رو تسلیم نسبت به حجت خدا و ولی خدا بکنیم. در آیه مبارکه در سوره نساء خدای متعال فرمود پیغمبر ما اینها ایمانشون کامل نمیشه، مؤمن نمیشن، مگر اینکه در مقام داوری در همه مسائل تو را حکم قرار بدن، بعدم تسلیم محض تو باشن. فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت. هر چه تو حد کردی بدون دلنگرانی با آرامش دل بپذیرن و یسلمو تسلیما، تسلیم محض تو باشن. این قدم اول هست در حرکت به سمت اولیاء خدا. البته عنایت دارید این تمام راه نیست، با اینکه خود این امر یک وادی گسترده ایست. تسلیم بودن نسبت به معصوم یک وادی گسترده است، از تسلیم بودن چشم و گوش و زبان تا تسلیم بودن قلب و سر انسان، همه این مقامات رو میگیره. خود این یه برنامه جامعی میخواد، ولی این آغاز راه. اینطور نیست اگر آدم تسلیم شد رسیده. کسی که تسلیم شد تازه کار با او شروع میشود، تطهیرش میکنن، بعد از تطهیر حقیقت نور امام و ولایت امام در وجود انسان تجلی میکنه، انسان به حقیقت ایمان و محبت و ولایت الله میرسه، همونی که در روایت ابو خالد کابلی بهش اشاره شد. این قدم اول هست، تسلیم بودن. به خصوص اگر عنایت بکنید که این تسلیم بودن در یک برنامه جامعی است که اولیاء خدا دارند. ما تو کل اون برنامه باید تسلیم باشیم. عرض کردیم که در مقابل انبیای الهی یک جریان دیگری است. کفر یک لفظ نیست، یک گزاره نیست، یک جریان برنامه ریزی است که برای همه زندگی مردم بر مدار پرستش غیر خدای متعال تدبیر میکنه. دعوا بر سر همین پرستش خدای متعال و پرستش غیر خدای متعال، دعوا سر توحید، سر چیز دیگری نیست. جریان کفر و شرک و نفاق در مقابل نبی اکرم و اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین وقتی شکل میگیره، یک دستگاه پیچیده با یک تدبیر همه جانبه ایست که رو به پیشم بوده، هر روزم کارش پیچیده تر شده تا برنامه ریزی پیچیده‌ای که امروز در دنیا به وسیله سازمان‌های بین‌المللی با تکیه به قدرت‌های بزرگ بر علیه انبیا و اولیاء الهی انجام میگیره و همه زندگی بشر رو میخوان بر مدار فرهنگ مادی تدبیر بکنن. در مقابل این برنامه ریزی انبیا وارد یک درگیری و جنگ همه جانبه می شوند و این درگیری و جنگ یک افق بسیار گسترده ای داره که خیلی اوقات ما سر این درگیری هم نمی فهمیم. نمی دونیم چرا انبیا با اینها درگیرند، به خاطر اینکه عمق کفر و شرک و نفاقی که تو اونجا به هست برای ما آشکار نیست. وقتی به تدریج با انبیا همراه شدیم، پرده ها کنار میره، میفهمی چرا انبیا درگیر بودن، چرا تحمل نمی کردن این جریان رو. و اون وقت تو این درگیری که انواع مختلف جهات هست، از درگیری باطنی با دستگاه باطل که در روایات گاهی ازش تعبیر به جهاد اکبر میشه، که یک طرف وجود مقدس نبی اکرمند و اهل بیت اولیاء الهی، یک طرف هم دستگاه شیطان میخوان انسان رو، شیطان میخواد انسان رو مسخر خودش کنه، حضرت هم میخوان انسان رو رها بکنه و به بندگی خدا متعال برسونه. یک جنگ باطنی است. ما مخیریم که مملکت وجود خودمون رو فتح کنیم برای وجود مقدس نبی اکرم، بشیم از قوای ایشون، یا نه در اختیار شیطان قرار بگیریم و بشیم از قوای ابلیس و ملحق به ابلیس بشیم، بشیم چشم و زبان و گوش معصوم اولیاء خدا، پرچمداران حق، یا بشیم چشم و زبان و گوش دشمنان حضرت، دستگاه ابلیس. این جهاد اکبر ماست که در این جهاد اکبر هم میداندار اصلی معصومین، وجود مقدس نبی اکرم، پرچمدارانند. یک جهادی هم که همه میشناسیم، یک درگیری همه جانبه با این فتنه است، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. این فتنه بزرگ همون فتنه است که با یه تدبیر و برنامه ریزی قلوب رو متمایل به دنیا میکنه، اقامه کفر میکنه، اقامه هوا میکنه، اقامه خودپرستی و دنیا پرستی میکنه. این فتنه باید باش درگیر شد. و یک بیان دیگری هم در قرآن هست که صفبندی و ملحق نشدن و پیروی نکردن و با همه یه تدبیری که اونها میکنن، ولا توت الکافرین و المنافقین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، جهاد کبیریست که به معنی تسلیم نشدن و اطاعت نکردن اونا تدبیر میکنن، برنامه ریزی میکنن، یک برنامه فراگیر دارن، جاذبه هایی هم براش درست میکنن. باید اطاعت از اونها نکرد، باید مسیر رو جدا کرد، ما باید راه خودمونو بریم، اونا راه خودشون رو. میبینید خیلی کار سختیست دیگه. دشمن یک تدبیری کرده، برنامه ریزی کرده، حاصل این برنامه ریزیش به حسب ظاهر یه نوع اقتدار ظاهری، یه نوع رفاه، یه نوع امنیت ظاهری، به حسب ظاهر اینجوریست دیگه. ولی آدم بعد اون راه رو نره، اطاعت نکنه، مسیر دیگری رو بره. این یک مجاهده بزرگیست در راه خدای متعال که انسان تسلیم به برنامه ریزی کفر نشود. تسلیم نشدن در باطن و در ظاهر نسبت به برنامه ریزی های اونها، این درگیری عظیمون. وقت کارگاهی خیلی سخت می شود، اونقدر درگیری دقیق و لطیف می شود که به راحتی انسان نمی تونه بفهمه چرا این اتفاق داره می افته. اگر هم فهمید خیلی پرهزینه است. همه جا تسلیم بودن که یه کار آسانی نیست که، تسلیم بودن گاهی خیلی پرهزینه است. انسان رو می برن وارد یک وادی دشواری می کنن، جامعه رو وارد یک درگیری عظیم میکنن که پیامدهای خیلی عظیمی داره. تسلیم بودن در این وادی خیلی کار دشواری است. به عنوان مثال عرض میکنم، امام رضوان الله تعالی علیه وقتی در همین 12 محرم قیام خودشون رو آغاز کردن، کسی باور نمیکرد که این حرکتی که شروع میکنن به یک حرکت بزرگ جهانی با این همه شهید و مشکلات اقتصادی و امثال اینا همراه باشه. اگر کسی به خصوص دشواری های راه رو دید، انسان رو تو این راه می آورن، تسلیم شدن، پذیرفتن، اعتراض نکردن نسبت به حجت خدا کار خیلی سختی است. تا آدم وارد چه صحنه ای کنن؟ وجود مقدس قمر بنی هاشم تو عظیمترین درگیری های تاریخ وارد شده و تسلیم محض بوده. اگر الان برای ما مسئله حل شده بعد از 1400 سال، غیر از اون زمان، اون زمان خیلی ها، اونایی که خودشونو بزرگ می دانستن، صحابی بودن، وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین و امام مجتبی رو درک کرده بودن، شاگردی کرده بودن، اونا نمی تونستن بپذیرن که این راه صوابی است. این قدم اول، یعنی تسلیم شدن نسبت به وجود مقدس سید الشهدا تو این بلا عظیم، تو این امتحان سخت، سرباز نزدن، قوای خود رو در اختیار معصوم قرار دادن، این قدم اوله. قدم دوم تصدیقه. تصدیق یعنی چی؟ یعنی او رو عین صدق محض بدونی. شک و ریب و تکذیب نسبت به امام در انسان پیدا نشه. خب میدونید خیلی ها در ته دلشون تردید کردن نسبت به حقانیت سید الشهدا علیه السلام. میدونید ما یک تصدیق داریم، نقطه مقابلش از شک شروع میشه، بعد به ریب و بدگمانی میرسه، بعد به تکذیب ختم میشه. مقابل تصدیق تکذیبه. انسان تکذیب میکنه معصوم رو، میگه این درست نیست، صدق نیست، فرمان خدا نیست، راه ثواب نیست. اولش هم از یک تردید و شک آغاز میشه. انسان اگه تردید کرد در حقانیت جبهه انبیا و اولیاء الهی، این تردید همینجا نمیمونه. انسان، شیطان انسان رو قدم به قدم پیش میبره، پیش میبره تا مقام ری، بعد مقام تکذیب. تصدیق کردن معصومین و اونها رو عین حق و صدق دانستن و شک نکردن در سختی ها، به خصوص اونجایی که به اثر ظاهر با تعلقات ما درگیر میشه. میدونید چون ما وقتی میخوایم تصدیق کنیم، ترازوی ما تعلقاتمون هستن. ما همیشه هر کاری که انجام میدیم در شبانه روز، ترازومونو بیاریم وسط دیگه. میخوایم یه لقمه تو دهانمون بگذاریم، ترازو میکنیم، میگیم باید یا نباید، سبک سنگین میکنیم. میخوایم یه خریدی بکنیم، درسی بخونیم، درسی بدیم، ازدواج کنیم، دوست انتخاب کنیم، ترازو میذاریم وسط، با ترازومون شروع میکنیم وزن کردن. شاید این هم عقل عملی ماست، سبک سنگین میکنیم، بگیم خوب است یا بد است، باید یا نباید. عنایت میفرمایید فقط تصدیق نظری نیست، علاوه بر این که عقل نظری ما، دستگاه فاهمه ما باید همراه باشه، دستگاه عقل عملی اونم باید همراه باشه. الان ببینید بسیاری از احکامی که از مسلمات اسلامه در عقلانیت مدرن اصلا قابل تصدیق نیست. شما بگید ربا چیز بدی است، این چیزی که قرآن با صراحت ازش منع میکنه، میفهمد اونایی که شیطان مستشون کرده، محبتشون کرده، اینا ربا رو مثل بی میدونن، ولی تو دستگاه مادی با محاسبات عقلی خیلی چیز خوبی است، با محاسبات نه عقل سالم ما، یه محاسبات اشتباه، اشتباه محاسباتی، تو اون اشتباه محاسباتی اصلا بدون اون نمیشه زندگی بکنی. مدار رشد اقتصادی به رباست. خب ببینید تصدیق کردن یعنی قوه فهم انسان دنبال معصوم حرکت بکنه، درکش از جهان، محاسباتش محاسبات صحیح بشه. قبل از اون ترازویی که دارد سبک سنگین میکنه، زشت و زیبا میکنه، این ترازو تصدیق بکنه، خیلی کار سختی است. هر چه معصوم انجام میده، هر چه حجتی که بین ما و خداست انجام میده، ما او رو تصدیق کنیم، صدق او رو اعتراف بکنیم، این بعد از تسلیم. شک نکنیم، بدگمان نشیم، تکذیب نکنیم، به خصوص وقتی انسان رو تو صحنه امتحانهای خیلی سنگین قرار میدن. یه موقع امتحانها راحته، حالا مهم نیست، اونجا تصدیق کردن خیلی معونه نمیخواد، ولی یه جایی انسان رو میبرن توی صحنه‌ای که هرچی محاسبه میکنی میبینی محاسبات عادی جواب نمیده، ولی اون حجت الهی، اون اولیاء الهی که میبینن همه غیب عالم و ترازوشون ترازوی الهیست، ترازوی عالمه، افق وزن کردن و سنجششون متناسب با دستگاه حضرت حقه، اونا میفهمن این کار لازمه، باید باشه. همه به حضرت میگفتن آقا نرید، ترازو میکردن میگفتن کار خوب نیست، مصلحت نیست، میرید به طرف کربلا و کوفه نرید، برید یمن و جاهای دیگه. حضرت میفهمون نه، راه درست همینه. عده‌ای مبتلا به خطای محاسباتی بودن، عده هم خطایی در محاسبه نبود، عقل عملشون، اهدافشون دوتا بود، دنبال یه کار دیگه بودن. خب اون کار با این مدار انجام نمیشه. اون کسی که عقلش عقل کله، یعنی اون ترازویی که میگذاره ترازوی سنگینیست، همه عالم با او وزن میشه، علیون میزان الاعمال. میدونید یک دستگاه شیطان ترازوهایی داره انسان درست میکنه ها. انسانی که یه خود تو دستگاه اون طرف حرکت کرد، همه محاسباتش به هم میریزه، وزن میکنه، میگه خوبه بده، یه چیزایی احترام پیدا میکنن، تجلیل پیدا میشن، یه چیزایی تحقیر میشن، ترازو برای آدم درست میشه. ما ترازوهای مختلفی داریم دیگه، هر چیز رو با یه چیزی با یه امری ترازو میکنیم. میخوام ببینیم مثلا این سنگینیش چقدره، جاذبه زمین چقدره، با یه مثلا از این ترازوهای معمولی تا ترازوهای دقیق ترازو میکنیم، یه ابزاری داریم برای خودمون. میخوام ببینیم مثلا گردش خون این آدم چجوریه، فشار خونشون رو با یه ابزاری با فشار هوا میسنجیم، میگیم اینقدر درجه است. حرارت بدن رو با مثلا حرکت جیب توی لوله مومینه میسنجیم. اینا میشه ترازوهای ما دیگه، هر چیزی ترازوی مناسب خودش رو داره. ما در وجودمون یه ترازوهایی داریم که امور مختلف و ضربه میکنه. دستگاه باطلی که از چیزایی که به هم میزنه ترازوهای انسان. آدم هر چیز رو عزم میکنه ببینه این سبکه، خدا میفهمه این سنگینه. ترازوهای انسان و روز قیامت این ترازوها وقتی مدارش به هم میریزه، همه این ترازوها ویران میشن، سبک میشن، که وزنه ها سبک میشن. تغییر قرآن رو دیدید، روزی که اون قارعه میاد، القارعه و ملقارعه، فاما من خفت موازین، و همه موازین سبک میشن. چیزایی که باش وزن میکردی خیلی قیمت داشت. دیدید وقتی یک دستگاه قدرتی میپاشه، فرض کنید یه ارتشی سقوط میکنه، این قبه هایی که خیلی قیمت داشت همش سبک میشه. براش خیلی احترام قائل بودن، امضاش کلمه قیمت داشت، وزن داشت دیگه. وقتی یه حرف میزد میگفتن باید خوب است، این ترازوه دیگه. مثلا کل این موازین پوک میشن، سبک میشن. روز اون قارعه اون کوبنده میاد، که در بعضی روایات دیدید قارعه رو به امیرالمومنین تفسیر کرد، انا القارعه. وقتی این ترازوی حق، این حق با باطل برخورد میکنه، یدمغه فاذا هو ظاهر یضرب الله الحق بالباطل، وقتی میکوبد حق رو به باطل، اصلا مدار حق از دست میره، همه ترازوهای مدار باطل، همه ترازوهای باطل سبک میشه، مدارشون به هم میخوره. اونایی که خیلی سنگین بود، میبینی همه اونایی که خیال میکرد خیلی خوبه، پوکه، هیچ وزنی نداره. تا حالا خیال میکرد خیلی این اعمال مهمه، خیلی وزن دارن. این خطای محاسباتی ریشش تو خطای در ترازوهای انسان و عقل عمل انسان. این دستگاه محاسباتی که نظام کفر درست کرده، دستگاه دقیقه سنجشی که داره، از کارهایی که تو آکادمی هاشون تا آزمایشگاه هاشون انجام میشه، کل این دستگاه بر مدار یک ترازوی باطلیست، وزن نداره، خطای محاسباتیه. این خطای محاسباتی وقتی کل این دستگاه به هم ریخت، یه زلزله آمد، میبینه همه این محاسبات هم به هم ریخت، تغییر میکنه مدار محاسبات آدم. حالا عرضم اینه، یکی از کارهایی که شیاطین میکنن اینن که ترازوهای آدم رو به هم میزنن، برای آدم خطای محاسباتی پیش میارن، خطای در وزن کردن پیش میارن. سبک ها میشه سنگین، سنگین ها میشه سبک. تو ترازو کردن خودش اون ثقل های حقیقی عالم آدم نمیتونه بفهمه، خیر حقیقی رو نمیتونه بفهمه، به هم میریزه ترازوی انسان. آدم توی مقامی باشد که ترازوش با ترازوی امام یکی باشه، این میشه مقام تصدیق. خیلی مهم، عقل عملش، عقل نظرش، محاسبش، تعلقاتش با امام یکی باشه. اگر تعلقات من با دیگری دوتا شد، محال وقتی وزن میکنیم یه جور قیمت بدیم. این غلطه. هر چی اون میگه خوبه، من میگم خوب نیست، چون تعلقاتمون دوتاست، ترازوی ماست. اون کسی که دنبال امام حرکت میکند، اگر امام همه علاقش برمیگرده به یک چیز، به حب الهی، این ترازوی امامه. همه یه حبش حب فلاحه، بغضش بغض فلاحه، هر چیزی رو میخواد خوب و بد کنه بر مدار حضرت حقه. یه همچین ترازوی داره دیگه، ترازوی کائناته. اگر کسی دنبال امام حرکت کرد به طوری که همه یه تعلقاتش تابع امام شد، همه یه دستگاه محاسباتیش هم دنبال امام حرکت میکنه، بحث این نیست که ما محاسبه نکنیم، بحث این نیست که تجربه نکنیم، بحث این است که دستگاه محاسباتی اون با امام جدا میشه. از محاسبات تجربه بگیرید تا محاسبات دقیقه عقلی، یک دستگاه فلسفی پیچیده این فیلسوفان مادی درست میکنن، محاسبه میکنن، دقت میکنن، استدلال میکنن، ولی همه استدلالشون با دین خدا نمیسازن. درگیره، دستگاه محاسباتیشون یه دستگاه دیگریست، یه جور دیگه یه عالم رو اثبات میکنه، یه جور دیگه یه انکار میکنه. حالا کدام درسته؟ این دستگاه محاسباتی ما درسته یا دستگاه محاسباتی معصوم؟ حتما اون دستگاه درسته. از دستگاه محاسبه انسان که یه دستگاه پیچیده‌ای هم هست تا دستگاهی که خوب و بد و زشت و زیبا و باید و نباید میکنه در وجود انسان، این اگر بر مدار معصوم قرار گرفت انسان میتونه تصدیق بکنه هر کاری معصوم بکنه. اصلا ترازوش امامه دیگه، وقتی ترازوی انسان امام شد امامو تصدیق میکنه. وقتی ترازوش یه مدار دیگه ای داره میگه من خودم میفهمم، خب یه جای امیرالمومنین یه چیزی میگن میگه من نمیفهمم چطور شد، دو تا میشه ترازو امامون دیگه. حالا ما بگیم امیرالمومنین ترازوش تابع ما بشه یا ما تابع امیرالمومنین بشیم، کدام درسته؟ دستگاه محاسباتی ما بره دنبال سر امام یا امام بیاد دنبال سر ما؟ خب اگر دستگاه محاسباتی ما مدار شد حتما به ریب و تکذیب بکشه، حتما. یه جوری آدمی که محاسبه میکنه میگه نمیشود، میگه اول میگه نه معلوم نیست درست بفهمه، بعد میگه نه میفهمه اصلا، تو دنبال قدرته. یه چیز دعوا سر قدرت، اناد میفهمه. بنابراین دومین مسئله اینه، دومین صفتی که برای حضرت ذکر شده اشهد لک به تسلیم و تصدیق. او با همه وجود سید الشهدا رو تو سخت ترین امتحان عالم تصدیق کرد، ذره ای شک نکرده در این که اقدام ایشون برابر با بندگی خداست، حق محض است، چون خودش هم دنبال بندگی بوده. السلام علیک ایها العبد الصالح. کی میتونه امام رو تصدیق بکنه؟ اون کسی که عبد است، اونم عبد صالح. ببینید چند تا صفت: العبد الصالح المطیع لله و لرسوله و لامیر المؤمنین و الحسن و الحسین علیهم السلام. کسی که مقام عبودیت رو داره، مقام صلاح رو داره و مقام توبه رو داره، این میتونه تصدیق بکنه. امام داره بندگی خدا تو عالم میکنه، من میخوام یه راه دیگه برم، چجور میتونم امام رو تصدیق کنم؟ دعوا میشه، دعوا مگه چجوری مأمومین از امامهاشون جدا میشن؟ ترازوهاشون با امامشون دوتا میشه دیگه، دو جور محاسبه میکنن، دو جور تعلق دارن، دوتا هدف دارن، با امامشون درگیر میشن. اولش هم به رو خودشون نمیارن، یه خود جلو میره میبینن نه کوره داغ داره میشه، با امام بودن خرجش زیاده، من دنبال یه کار دیگه هم میشه. همین نامه مینویسه رها میکنه امام رو، بیایید اینجوریه. وقتی میبینه دشوار شد با امام بودن، اینجوری هم که ما حساب میکردیم نیست که ارزون تمام شه، دنیای ما آباد بشه، حضرت میان دنیای ما آباد میشه، چون همه میدونن با امام حسین دنیای آدم هم بهتر از ابن زیاد آباد میشه. اینو کی نمیفهمه؟ چه کسی نمیفهمد که با امام حسین دنیای انسان هم از یزید آبادتر میشه؟ منتهی مسیر سختی همراهی با امام، اون سختی ها رو تحمل کردن تا برسی به اون موقع، همون جایی که آدم تردید میکنه دیگه، پیغمبر خدا رو هم تکذیب میکنن. و زها و لیل ازا تجا ما وده اکرب بکنم، قلا پیغمبر ما خدای متعال نه به تو غضب کرده نه تو رو رها کرده، مگه بنا بوده غضبی باشه؟ بله، توهم همین بود دیگه، سختی های راه کار به اینجا رسیده بود. یه عده میگفتن آقا اصلا خدا رهاش کرده، اصلا علی عزب الله کاری کرده خدا ناراضی، خدای متعال ناراضی شده، یا نه خدای متعال غضب نکرده، وسط میدان فرستاده حضرت رو رهاش کرده. اینجوریه؟ دست خدا رو با امام نمیتونه ببینه، دست خدا رو با رسول خدا نمیتونه ببینه آدم. چرا؟ چون نمیتونه ببینه که پیغمبر ما ولل آخرت و خیر لک من الاولا، اینا ترازوهاشون اشتباهه، اولا رو میبینن آخرت، اون یکی رو نمیبینن که این آخرت به رجعت تعریف شده، به قیامت تعریف شده. وقتی اونجا رو نمیبینه تو محاسبات خودش، میگه این پیغمبر رها شده است، کسی در حمایتش نمیکنه. اگر میدید که ولسوف یعطی کرب و کف ترزا، میفهمید همه این سختی ها مقدمات اون للآخرت، مقدمات اون بعدی ها. آدمی که دستگاه محاسباتیش به وسعت دستگاه اهل بیت نیست، تسلیم هم نیست، طبیعی است این به ریب و شک و ریب و تکذیب میرسه. اون وقت ببینید تو عظیمترین امتحان عالم شما امتحانی سخت‌تر از عاشورا ندارید تو برای جبهه حق. ببینید اینایی که شب عاشورا موندن فوق العاده دیگه، فوق العاده، همه محاصرات و محاصره ها و محاسبه ها رو شکستن، نذاشتن شیطان براشون فضا رو آلوده بکنه، چون خیلی فضا سخت بود. امام حسین محاصره شد 70 نفر، حتی اکثر زیر 200 نفر، یه کسی 200 نفر هم ننمیشد، مشهورن 70 نفر برای امام حسین بودن. از کیا؟ از بزرگان، از عباد، از زهاد، از اهل محاسبه، از شجاعان، از اونایی که تو صفین کنار حضرت بودن، نیومدن. اینا اومدن شب عاشورا هم حضرتشون فرمود پاشید برید. بگه تو برداشتم. میگن آقا ما همه عالمو گشتیم، بی خودی که اینجا نیومدیم، شما رو پیدا کردیم، جایی سراغ نداشتیم، منتی بر شما نداریم، همه راه ها رو رفتیم به بنبست خود شما رو پیدا کردیم، کجا پاشیم بریم؟ همین آدمهایی که موندن شب عاشورا اون حرفای عجیب غریب رو ازشون شنیدید در روایت، ببینید به نظرم روایت در معانی الاخبار بود، در بها قطعا هست، حضرت فرمودن روز عاشورا سید الشهدا و بعضی از اصحابشون هر چی به ظهر عاشورا نزدیکتر میشد و کوره بلا داغتر میشد و امتحان سختتر میشد، کس کردن مقیاس اون امتحان از افق فهم ما بیرونه که چه اتفاقاتی تو باطن عالم داشت میافتاد. چون این حادثه حادثه است که طول عرضش همه کائناته، همه تاریخه. اشهد ان دمك سكن في الخلد بخشعت له اذله العش و بكت له جميع الخلائق و بكت له السماوات السبع و الارضون السبع و ما فيهن و ما بينهن و ما يرى و ما لا يرى من خلق ربنا حتی من في النار من في الجنه. این دیگه خیلی عجیبه، جهنمیام گریه، من في النارم گریه کرد. این چه جوریه؟ یعنی اونا هم با امام حسین تفکیر میشن. این حادثه عظیم هر چی به ظهر نزدیک میشد امتحان خدا سخت‌تر میشد، چون مدار تغییر کائناته. بناس استقامتی که اینجا میشه مدار فتوحات باطنی و ظاهری برای جبهه حق تو عالم باشه. فهمود ولی همه اینجوری نبودن. وقتی کار سخت میشد بعضی نگران میشدن. این است که سید الشهدا فهمود مل موت صبرن من الکرام مل موت الا قنترتون تعبرو بکم ان البعث بغضر رائلا نعیم الابد. یه خود دیگه درنگ کنید، یه پل بیشتر پیش روی شما و نعیم عبد نیست. اینجوریه، خیلی سخت میشه کار. اخ شیطان تو اون صحنه تلاش میکند نفوذ کنه، وسوسه بکنه. میدونید قدرت تزیین داره دیگه، با تزیین خودش ترازو آدم رو تغییر میده. وقتی زینت میکنه آدم میگه این خوبه. زوین الناس حب و شهوات، نه فقط شهوات، حب و شهوات تزیین میشه. آدم مشتهیات خودش رو دوست می‌داره و این حب براش تزیین میشه، یه کار خیلی خوبی داره میکنه. احساس میکنه این حبش در حالی که همه جهنمی شدن مال همین حب و شهواته. اینقدر شیطان نفوذ داره. زین للناس حب و شهوات. این کاری که شیطان میکنه میاد تو ترازو انسان خلل ایجاد میکنه. میگه نکنه اشتباه، خونتو داری میدی، یک جان بیشتر نیست. اگر اشتباه کنه امام حسین همه هستید برباده. ها ببینید نمیاد بگه خب این جان اینجا نذاری کجا باید بگذاری، که این جان که ماندنی نیست، اینجا فدا نکنی کجا باید فدا کنی؟ اگه اینجا فدا کردی میشه بچه الله کل شاین حال کن الا بچه. دیدید در روایات هر عملی که در مسیر امام قرار میگیره میشه بچه الله، باقی میشه. جانی که به امام میدی میشه باقی، مالی که به امام میدی میشه باقی، بقیه فانی هم دیگه. خود امام وجه الله، هر عملی هم به امام برمیگرده میشه وجه الله، باقی میشه. آدم میخواد همه هستیشو بده. بحث مال و اینام نیست، آبرو و مال. تو کربلا اینایی که آمده بودن هم جانشونو دادن هم آبروشونو، شهادت با بدنامی. یعنی هم کشته بشه بعدم بگن اینا خارجی هن، اینا بر اسلام خروج کردن، اینا کافرن، زن و بچهشون در امان نباشن. اینا اینجوری بودن. تو این صحنه میگم اینها بعضی وقتا کار سخت شد برشون، حضرتان صبرن بل الکرام مل موت الا قنطره. یه قدم یه پله تحمل کنید. وقت تو این صحنه اشهد لک بالتصدیق، هر کجای این صحنه هر چه سخت شد ذره‌ای تردید نکرد. آن حضرت یه صحنه ای رقم زده. حالا ما الحمدلله بعد 1400 سال کربلا قلوبمونو نورانی کرده، میفهمیم چه خبره. نوامیسی رو آورده که اینا نوامیس عالمن، اینا رو آورده اسیر بشن. و بناتو که سبایا و ذریتو که مقتله، اونم اسیر بشن. چجوری؟ رفع علی القنات رأسک و صبی اهلک کالعبید و صفدو فی الحدید فوق عتاب المتیات. کی میتونه امام رو تصدیق کنه؟ ببینه عقیله بنی هاشم بناست اسیر شمر و ابن زیاد و اینا بشن، نه اسیر آدم هایی که لااقل بعضی کرامت های اخلاقی درشون هست. ذره ای تردید نکرده، ذره ای اعتراض نمیشه تصدیق. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق. میدونید مقام تصدیق بعد از مقام تسلیمه دیگه. انسان تا تسلیم نشه نمیتونه تر. قلبی که تسلیم نیست ترازوش با امام فرق میکنه، ولو تو عملم اعتراض نکنه تو دل اعتراض میکنه، میشه مشرک. زیل همون آیهی که تلاوت شد حضرت فرمودن اگر قومی ولو ان قوما اقاموا الصلاة آتوا الزكاة حجوا البيت صاموا شهر رمضان، همه عبادات رو انجام بدن، کاری خدا و رسول بکنند، ثم قالوا لما صنع الله و رسوله الا صنع غیر الذي صنع. چرا غیر این کار؟ چرا این کار انجام میدید؟ چرا بریم کربلا؟ نگه تو دلش فرمود اعتراض داشته باشه کانو به ذالک مشرکین، این مشرکه. سلمو تسلیم و بعد تسلیم. این تسلیم مقدمه یه امر دیگری است. انسان کم کم نورانی میشه، ترازوش وقتی تسلیم شدی ترازو تطهیر میشه، قلب تطهیر میشه، ابزار فهم و سنجش تعقل تسلیم میشه، میشه تابع امام. وقتی تابع امام شد، نورانی شد به نور امام، وقت انسان میتونه امامو تصدیق بکنه. هر کاری امام بکنه میگه درست. بهش بگن برو وسط آتش، تردید نمیکنه، امام میگه میام وسط، مهم نیست که. شما تلقیتون اینه واقعا کاری که اصحاب روز عاشورا کردن از وسط آتش رفتن آسان‌تر بود؟ خیلی سخت‌تر بود. انسان اگه ترازوش با امام یکی نشد میسنجه، میگه برای چی برم وسط آتش؟ مگه نبود آمده بود میگه با ما تو خراسان آماده این لشکر، بیاید شما پا به رکاب کنید با خدمت حضرت. پس باید تو تنور بشینید ببینم حضرت میخواد کسی رو بسوزونه؟ نه، مسئله نیست، مسئله اینه که سخت کار. اگر تو ترازوت با من یکی نیست، میای وسط صحنه من رو رها میکنی ها، ادعا نکن. جنگی که تو آخر امام زمان تشریف میارن فرمود اون 313 نفر وقتی میان تو مسجد کوفه حضرت مأموریتش رو میخواند، جز 12 نفر بقیه پراکنده میشن. این 313 نفری که میدونید فوق العاده دیگه، دیدید کیا هستن؟ اصحاب کهفن، نمیدونم مالک اشتر کیه کیه، 12 نفرشون میمونن، بقیه میرن بیرن گشت و گذار میکنن، میفهمن بله نه همین جز، خبر دیگه ای نیست، همین آغاز. اینایی که صحابه کرامات هم وقتی فهمود از کنار کعبه حضرت دعوتش رو شروع میکنه، بلافاصله خدمت حضرتن، بر ابرها سوار میشن خودشونو میرسونن. اینا تو مسجد کوفه پراکنده میشن. کار سختیه ترازوی آدم تو این، میگم ترازوشون تا اینجا با امام زمان همراه حضرت، میگه من میخوام این کارا رو انجام بدم و ترازوشو میذاره وسط، میبینه نمیتونه. اینا دیگه من نمیتونم تحمل کنم. 313 نفر ها ترازو میکنه، میبینه نمیشه وایستی. اگه آدم ترازوش با امام دوتا شد، میگم یکی شدن ترازو بعد از مسئله تسلیم، آدم باید تسلیم باید بشه، بعد یه تصرفاتی در ما بکنن، تطهیرمون بکنن، تعلقات بی خود رو از ما ببرن بیرون، نورانی به نور امام بشین. وقتی نورانی شدی به وجود امام، ترازوی تو پر از تعلق به امام شد، کما اینکه ترازوی امیرالمومنین تعلق به حضرت حقه. همه یه وزنی که تو ترازوش میشه با محبت خداست، هر چیزی رو میخواد بسنجه با مدار حب و بغض الهی وزن میکند. اگر ترازوی ما تابع امام شد، که این بعد از تسلیم احتیاج به تطهیر و نورانیت به نور امام داره، وقت ما رو هر کجا ببرن ما تصدیق میکنیم. ما برو روم این چشم بیستید، چشم اینجا صلح کنی، چشم اینجا بجنگید، چشم نسبت به معصوم واضحه ها، ولی ما یه حجتایی داریم که اونا حجت معصوم نیستن ولی حجتن. اونجا که دیگه خیلی کار سخت میشه، همه دلشون میخواد تصمیم بگیرن ترازوهاشون رو بذارن وسط، این فاجعه است. بالاخره حجت یکیست. ما رفتیم دیدیم حلبچه اینجوری شده، رفتیم به طرف این که دیگه بریم صلح کنیم. بنده خدا تو ترازوی این میدان نیستی، که ترازوی این میدان یک کس دیگری است. اصلا تو وزنه این میدان نیستی. وقتی تو عقل تو میخواد بشه مدار میشه همین که میشه. ببینید بحث اسمت نیست، بحث حجته. اسمت سر جای خودش. اشهد لک بالتسلیم و تصدیق. و قدم سومش میشه وفا. آدمی که تسلیم امامه، به فهمی میرسد، محاسباتش با امام همراه میشه، عقل عملش، تعلقاتش، خوب و بد کردناش، زشت و زیبا کردناش، معروف درکش از معروف و منکر با امامش هماهنگ میشه، تابع امام میشه، دنباله امام، نورانی به نور امام میشه، حالا میتونه وفا بکنه. قدر پیمانش رو پر میکنه، عهدایی که با امامش داشته به تمامه انجام میده. میدونید وافی اون کسی است پیمانه رو پر میکنه. خدا رحمت کنه استاد عزیزی داشتیم، ما رو دیدید وقتی برای دوست عزیزی همسری تازه اختیار کرده جوان یه هدیه میخواد تهیه کنه، اول محاسبه میکنه، علاقه او رو در نظر میگیره، بعد میره بهترین ها رو میخره، بعد آرایش میکنه، زیبا میکنه، گلکاری میکنه، تزیین میکنه، پر میکنه، بعدم تازه وقتی میبره شرمنده است، نمیدونه اون قبول میکنه یا قبول نمیکنه. وفا یعنی پیمانه رو پر کنی، یعنی یه کاری بکنی که دیگه جای ای کاش باقی نگذاره. دیدید بعضی ما یه کارهای خیلی برامون پیش آمده، پدری مادری همسری داشتیم نیاز به کمک داشتن، یه موقعی دوستی داشتیم نیاز به کمک داشته، مؤمنی بوده، پدر و مادر گرفتار مریضی بودن، همسایه‌ای بوده، ما زحمت کشیدیم، خیلی هم تلاش کردیم، ولی میشینیم محاسبه میکنیم، وقتی پدر از دست رفت میگیم ای کاش اونجا این جمله رو نمیگفتم، ای کاش اون شب رو بیدار، یعنی من وفا نکردم. وفا یعنی عهدهایی که با امامش بسته یه جوری عمل میکنه که جای خالی باقی نمیذاره، جای ای کاش نداره، همه پیمانش رو پر کرده، هیچ عهدی با امامش نداشته که عمل نکرده. این میشه وفا. چجوری میشه انسان تمام توانش رو در اختیار قرار بده و خودش هم بدهکار بدونه؟ عبد وفا یعنی این. البته اگر کسی وفا کرد و من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، کسی با خدا وفا کرد، خدای متعال در وفاداری بر همه ثابت، وفاداری همه از اوست. به یه جایی میرسد که روز قیامت همه شهدا که خودشون گل سرسبدن، شهدای کربلا گل سرسبد گلها هستن، همه قبطه میخورن دست اول فرض، جایگاهشون نسبت به سید و شهدا میبینن، قبطه میخورن. میشه وفا. از این لطیفتر نصیحته. نصیحت نصح برای امام، این معنی نصیحت کردن و موعظه کردن امام نیست، یعنی بیش از وفا خیر خواهی کردن. پیمانتو که پر کردید اونی هم که ازت نخواستن بری انجام بدی، کار رو زیباتر از اون، بیش از اونی که ازت خواستن انجام دادن. پیغمبر ما تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا نگفتیم دیگه اینقدر زحمت بکش، ما گفتیم برو دست بندگان ما رو بگی بیار، برو عالم رو آباد کن، برو با عبادت خودت عالم رو نورانی کن، نگفتیم اینجوری به زحمت بیفتیه. نمیشه نصیحت. سید الشهدا امام، کاری بکنی که بگن این نسبت به امامش نصیحت کرده، بیش از اونی که وظیفش بود و عهد داشت نصح داشته با امام خودش. خیلی چیز عجیبی است. اینه که همه شهدا قبطه میخورن. ان العمی العباس، عمود عموی من یه درجه ای داره در روز قیامت، همه شهدا بهش قبطه میخورن. اینه که همه ائمه علیهم السلام ایشون رو دوست دارن، افتخار میکنن، معصوم ها، معصوم مدار همه کائناته، ولی افتخار رو مثل از اول فرض میکنن. حرفش تو دستگاه اونا ردخور نداره. شنیده این اون آمده بود فرزندش آورده بود محضر از اول فرض، از دنیا رفته بود، گفت میخوام اینو. حضرت پیغام فرستادن برای نبی اکرم در اون داستان است. ملاحظه فرمودیم که آقایشون از من خواهش کرد، فرمودن بهشون بگید که عمر این آقا تمام شد. دو بار سه بار عرض کرد آقا جان عیب نداره، من حق نه، فقط عنوان باب الحوایجی از رو من بردارید، عیب نداره، مردم نیان سراغ من، شما منو باب الحوایج کردید، مردم میان. حضرت فرمودن نه، این کارو ما نمی‌کنیم، بهش عمر بده، هر چی بخواد تو این دستگاه، خیلی حیات طیبه، حیات قلب، هر چی بخواد خدا رد نمی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجهم و اهلك اعضاءهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك. پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز، امشب میخوایم دست های مبارک قمر بنی هاشم رو دست بگیریم، بیایم محضر امام زمان. شنیدید خطایی کرده بود خیلی سنگین، وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تردش کرده بودن، دید حسنین تو کوچه دارن راه میرن، این آقازاده ها رو دوشش گذاشت، آمد محضر حضرت. پیغمبر لبخند رو لبانشون نشد. لازم نیست بریم خودمون رو به ستون مسجد حضرت ببندیم مثل ابو لبابه، کافیست امشب دستای حضرت رو دست بگیریم. پر کن دوباره کیل مرا ایها العزیز، دست من و نگاه شما ایها العزیز، رو از من شکست مگردان که سالها رو کردم به سمت شما ایها. نبین که شیطان گاهی منو این طرف آن طرف میبره، ته دلم با شما، همون لحظه نگرانم نکنه شما منو ببینی و ناراحت بشی. جان را گرفتم از زبان شما خوبان عرض می کنم، جان را گرفتم به سر دست و آمدم از کور راه های بلا ایها العزیز. اینایی که دور شما گرم جمع شدن امام زمان امشب تو مجلس عموی شما آمدن، کسایی هستن که خیلی از تعلقات دنیا رو تو عمرشون به خاطر شما زیر پا گذاشتن. وادی به وادی آمدم معذرت مرا، میدانم شما حق داری، کسی که عیسی مسیح از آسمان میاد دنبال سرش نماز میخونه چه نگاهی به من داشته باشه، ولی وادی به وادی آمدم از درت مران، واکن دری به روی گدا ایها العزیز. چیزی که از بزرگی تو کم نمی شود این کاسه را فأوف لنا ایها العزیز. میشه امشب یه محبتی از خودت به ما عطا بکنی که دیگه کائنات رو فراموش بکنی؟ ما جان و مال باختگان را رها مکن، بگذار بگذرد شب ما ایها العزیز. خالی تر از دو دست من این چشم خالی است، هرچی میخوام این شبا خوب گریه کنم برای امام حسین. نمیدونم چجوری سالم رو گذراندم با این که همه سال منتظریم دهه محرم بیاد، اشک بر جد شما دل ما رو زنده کنه، ما رو تطهیر کنه، دوباره به شما گره بخوریم. ولی نمیدونم نکنه خدای نکرده شیطان عشق رو از من گرفته باشد، گناه من قساوتی در من ایجاد کرده باشد که مصیبت های امام حسینم دل من رو نلرزاند. خالی تر از دو دست من این چشم خالی است، محتاج یک نگاه تو یا ایها العزیز. اگر اجازه بدی یه بار این چشما به قد و بالای تو بیفتد پاک میشه. ساقیم تشن لب کرب و بلا و اتشا، کیا هستن که تشنن امشب جام کوثر از دست حضرت ابوالفضل بگیرن؟ بدونید بزرگان فرمودن، من از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دیدم در بعضی از آثارشون عنایاتی که به اولیاء خدا می شده خیلی هاش سر صحبه امام حسین بوده، خیلی هاش مشغول توسل به حضرت بودن. ساقی تشن لب کرب و بلا و آتشا، تحت آب است در این دشت بلا و آتش کودکان جمله نهادن دل خیش بخواد می رود ناله ی دل ها به سما و آتشا شنیده اید اونقدر تشنگی برشون غلبه کرده بود بچه‌های امام حسین از تشنگی پژمرده شده بودند دامن پیراهنا رو بالا زده بودن بدن رو زمین نمناک خیمه گرچه ای ساقی طفلان تو زما تشنه تری سهمیه آب خودشم بین اطفال تقسیم کرده بود گرچه ای ساقی طفلان تو زما تشنه تری نگهی کن به لب تشنه ما و آتشا داده است از در بیشیر زگوار پیار امو جان ببین این طف رو دست مادرش تلزی می کند داده است از در بیشیر زگهوار پیام که امو و آتشا و آتشا و آتشا ایز تفلی شده آباور اطرت مپسند بلبل فاطمه افتد زنبا و آتشا مشک بیا مشک بیا بون لب خشک و دو چشم تر ما با تو اند ای پسر شیر خدا و آتشا تو آخرین لحظات وقتی مأمور شد بر آب بیاره همه بچه ها خوشحال شدن گرچه محاصره دشمن بسیار سخت بوده از شب هفتم کاب رو بستن موکلین و تیر اندازای فراوانی برا شریعه گذاشتن ولی هر وقت آقا رفته دست خالی باز نگشته خوشحالن به هم بشارت میدن امو آب می آورن همینطوری که در کنار خیمه ایستادن رصد میکنن میدان رو دیدن عمو به طرف شریعه رفت تکبیر میگه رجز میخوانه دوباره داره بر میگرده به خیمه نزدیک میشود صدای تکبیرش رجزش به گوش میرسه ولی یه لحظه دیدن لحنم و تغییر کرد. لله این رتعتمو یمین انی احامی ابدا من دینی. ولی باز هم رجز میخوان به طرف خیمه ها میامد. ولی طولی نکشیدن دیدن صدای عمو از میدان آمد. اخا ابرش اخا یا نمیدانستن چه اتفاق افتاده. گفتن انشالله بابا میره کمک میکنن. عمو از محاصره بیرون میاد بر میگرده. ولی طولی نکشید دیدن سید و شهدا برگشت. اما با قد خمیده فلم ما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. العباس و بیلا حسین تناش و بیلا و بیلا و بیلا. بعض بزرگان این جمله رو نقل کردن. برگشت همه فهمیدن چه شده. دختر امام حسین جلو دوید بابا اینم نیل افا. امو دخترم امو تو کشتن. وارد خیمه عباس شد عمود خیمه رو کشید. یعنی اهل حرم بدانید دیگه این خیمه صاحب نداره. یه جمله به خواهرش فرمود قوقا کرد تو دل زینب. فرمود خواهرم به اهل حرم بگو برن آماده اسیری بشن. جب و دختر امیر المؤمنین دستش رو سر گذاشت. وازه یا تایا